غیر مورد اصلا نمیدونم والا.
متشکرم. سپاسگزارم آقای متبهری. آرزوی موفقیت داریم. صبح خوبی آرزو می‌کنیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
موتم به بارد هر آسبی تو ماندنم ادامه دارد نمی نویسم ترانه بی تو چگونه پر کشد خیال واژه بی تو بلب رسید جان کجایی کجایی که بود تا وقتم جدایی باران تویی به خاک من بزن
گفتگو.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه. صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. انشالله موضوع بعدیمون مالیات 3500 میلیارد تومانی پنهان دولت از جیب گندمکاران موضوع بعدی صحبت ما هست با جناب آقای مسعود اسدی عضو محترم شورای مرکزی خانه کشاورز کشور همینطور جناب آقای حبیب الله نیکزادی پناه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی آقای نیکزادی سلام صبح بخیر
سلام بر شما صبح شما هم بخیر باشیم
متشکرم سپاسگزارم جناب آقای اسدی سلام صبح بخیر آقای اسدی سلام صبح بخیر خب آقای اسدی تا صدای ما رو بشنوند و ارتباط برقرار بشه ما با جناب نیکزادی موضوع رو شروع میکنیم ما میخواستیم از آقای اسدی اصل موضوع و حالا موضوعی که محل مناقشه است رو بپرسیم اما حالا که در دسترس نیستن ابتدا با آقای نیکزادی آقای نیکزادی این داستان مالیات و این عدد 3500 میلیارد تومانی و این اطلاق مالیات پنهان دولت از جیب کشاورزان رو گندمکاران رو میخوایم با شما در میون بگذاریم از چه زمان و از چه پرونده و قضیه این موضوع در واقع کلید خورد و روشن شد آقای اسدی اجازه بدید آقای اسدی سلام صبح بخیر
عرض سلام و عرض دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور
متشکرم جناب آقای نیکزادی از کمیسیون کشاورزی
آیه اجازه بدید آقای اسدی پناه بگم به موضوعشون چی هست که من پاسخشون رو بدم
باشه متشکرم آقای اسدی جناب آقای نیکزادی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم روی خط ارتباطی هستن موضوع ده. ما این عنوان مالیات 3500 میلیاردی پنهان دولت از جیب گندمکاران هست و کشاورزان میخوایم اصل موضوع رو با شما در میان بگذاریم که از چه زمانی با چه قضیه و پرونده این موضوع مطرح شد و کلید خورد
از سلام دارم خدمت جناب آقای نیکزادی من میخوام اینو عرض کنم که بحث این موضوعی که به هر حال هست که در حال حاضر واقعا کشاورزان سراسر کشور به این موضوع هم اعتراض دارن به بحث قیمت گندم هست که این قیمتی که برای گندم تعیین شده این خلاف اون چیزی هست که حق واقعی کشاورزان طبق همون قانونی هست که مجلس محترم شورای اسلامی تعیین کرده و به نحوی واقعا دولت داره از جیب کشاورزان بر حال پولی رو برداشت میکنه و اون حق طبیعی و قانونی اونها رو پرداخت نمیکنه و انتظاری که واقعا از مجلس شورای اسلامی هست این هست که به عنوان موظف این قانون و همینطور ناظر بر اجرای قوانین کشور در مقابل این موضوع ایستادگی بکنه، همینطوری که بحث‌های زیادی هم شد، قول‌های زیادی داده شد ولی متاسفانه همه اینها بر حال ظاهرا رنگ باخت. هرچند من می‌دونم دوستان ما در کمیسیون کشاورزی انصافا تلاش زیادی کردن برای این موضوع که حق قانونی کشاورز رو بهش بدن، ولی الان وضعیتی شده که بر حال این صدای این خوابیده و باعث نگرانی کشاورزان هست که این به کجا بر حال سرانجام می‌انجامه.
آقای نیکزادی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اسدی و همه شنوندگان شما در کل کشور، مخصوصاً تلاشگران جبهه تولید، کشاورزان بسیار ارزشمند، گرانقدر و متأسفانه آسیب‌پذیر کشور.
بله.
من باید عرض بکنم ما سال گذشته حدود 13 میلیون عرض کنم که تن گندم تولیدی داشتیم در سطح کشور، که از این 13 میلیون تن حدود 9.5 میلیون تنش رو به قیمت تضمینی خریداری کردن و رقم حدود 12700 میلیارد تومان هم پولش رو پرداخت کرد. ببینید این بحثی رو که مطرح کرد جناب آقای اسدی، من خواهشم این است که این گونه مطرح نکنیم که دولت داره از قبل کشاورزان به قول معروف یه مالیات پنهانی رو داره میگیره. برای اینکه مالیات در عرض کنم در بحث کشاورزی کلا معاف است بر اساس قانون و اگر چنین موردی باشه خب طبیعتا دولت باید پاسخگو باشه. اما اون چیزی که مطرح میشه، من هم با جناب آقای اسدی هم عقیده هستم، قیمت گندم ما در واقع باید یه قیمت عرض کنم تمام شده باشه با لحاظ یه سودی برای کشاورز که نره به سمت سوی تولید محصول دیگری که صرفه اقتصادی بیشتری برش داشته باشه. خب طبیعتا شما ملاحظه کردید کمیسیون کشاورزی محکم روی موضوع ایستادگی کرد و گندم ارزم به حضور شما که از یه قیمتی رسید به یه قیمت دیگه، هرچند که این قیمت رو من خودم به عنوان یک کارشناس کشاورزی الان نمیدونم که واقعا این قیمت واقعی هست یا نیست. ما پیشنهاد کردم، مثلا خودم پیشنهاد کردم و اعتراض کردم به کسانی که این قیمت رو گذاشتن، گفتیم آقا این گروهی که قیمت رو میذارن احتمالاً هم از تولید هم خبری ندارن، نماینده از کنم کشاورزان سراسر کشور، متولی بخشیات کشاورزی، سازمان برنامه بودجه و گروهی بشینن آنالیز بکنن قیمت تمام شده گندم چقدر هست با توجه به تورم و گرانی هایی که نهادهای تولید دارن، این کار انجام بشه.
خب الان این کار داره انجام میشه یا نه آقای پاکسدی؟
باید انجام بشه، باید غیر از این انجام بشه خب در واقع همین شبهات به وجود میاد هم هست. ما به شدت بر مجلس مخصوصا کمیسیون کشاورزی از تولید کنندگانمون دفاع کردیم، دفاع خواهیم کرد و امیدوار هستیم که انشالله ما بتونیم قیمتهای واقعی رو مد نظر قرار بدیم و دولت هم بتونه به موقع پرداخت کنه. گاهن هم اگر شما ملاحظه کردید داد و فریاد بود که آقا دولت پول گندمکاران رو به موقع نمیده. این تو برنامه ششم آورده شد که دولت به تعداد روز تأخیر سود معقولی از کنم که عدم بازپرداخت قیمت گندم رو به کشاورزان بده. یعنی هیچ جای مشکل و نگرانی هم وجود نداره، در واقع کشاورز ضرر نمیکنه به شرطی که دولت این رو اعمال بکنه و به موقع انجام بده. در اصل من اینکه با این که میگن که آقا فرمودن که دولت داره مالیات رو میگیره، خیلی با این بحث با این شیوه گفتنش خیلی موافق نیستم، ولی خب موافق هستم که قیمت هر محصولی باید قیمت واقعی باشه به دست کشاورز باشه، ضمنی که باید کشاورزان ما مثل همه جای دنیا ازشون حمایت بشه.
بله جناب اسدی اگر پاسخ تو این موضوع دارید بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، من با صحبت جناب آقای نیکزادی موافق هستم که بحث استفاده از کلمه مالیات شاید صحیح نباشه، چون که مالیات به هر حال یک تعریف مشخص داره، بخش کشاورزی هم معاف از طبق قانون. اما جناب آقای نیکزادی یکی تعبیر خیلی ساده و عامیانه این هست که دولت محترم هر جا که واقعا از لحاظ منابع مالی کمبودی پیدا میکنه سعی میکنه اون رو بر بخش کشاورزی و جامعه کشاورزان که به نظر میرسه واقعا یک بخشی هستن که کمترین صدا رو دارن و کمترین مقاومت رو دارن، این رو خورد میکنه. ببینید مثلا تو همین بحث برنامه ششم میاد که آقا بدهی کشاورزان به بانک‌ها مثلا بخشیده بشه، سودش تا 3 سال تمدید بشه بدهی و سودش بخشیده بشه. دولت میاد این قانون رو به نحو دیگه آیین‌نامه‌ای مصوب میکنه و اجرا میکنه که اصلا با اون قانون برنامه شما زمین تا آسمون متفاوت. یعنی در حقیقت اون حقی رو که شما نمایندگان مجلس برای مردم و کشاورزان ایران در نظر گرفتین یک جوری اجرا میکنه که اصلا هیچ ربطی به اون قانونی که مجلس و برنامه ششم هست نداره. زمانی که میاد بحث قیمت گندم، جناب آقای نیکزادی، ما بحثمون این هست میگیم اگر دولت پول نداره، ما درک میکنیم به هر حال کشاورزان ایران در حفظ نظام جمهوری اسلامی، در به هر حال حراست و پاسداری از کشور و نظام خودشون رو متعهدترین قشر میدونن. ما میگیم اگر دولت پولش تعارف که نداره، به هر حال آدم باید، اگر دولت پول نداره، اگر دولت مضیقه مالی داره، نیاد این رفتار غیر اصولی رو انجام بده که قیمت گندم رو که طبق قانون مجلس چیز مشخصیه، قانون میگه هر سال باید به اندازه حداقل نرخ تورم به قیمت گندم اضافه بشه، تورم 40% و بالاتر میره تا موقع برداشت.
آقای اسدی، این رو که آقای نیکزادی هم روش تاکید دارن.
خب ما همین رو میگیم، ما میگیم اگر که دولت پولی نداره بیاد بگه آقا دو کشاورز من قیمت گندم طبق قانون همون مثلا 1920 که کمیسیون اقتصاد مقاومتی مجلس هم مشخص کرده، این هزار مرکز پژوهش هم اینو تعیین کرده،
بله،
این قیمتش اینه، ولی ما فعلا به خاطر اینکه کشور بودجه نداره فعلا 1600-1700 شو به شما میدیم، بقیهش بر ذمه دولت باشه تا زمانی که بتونیم اینو به شما پرداخت بکنیم. کشاورزان میپذیرن، همکاری میکنن، ولی گله ما و این که میگیم مالیاتی از ما داره گرفته میشه اینه که میگه نه قیمت گندم تو اینقدره، توجه فرمایید. یا مثلا بس بعد اون پیگیری هایی که عزیزان در مجلس کردن، تشکل ها کردن، یه صحبتی میکنن که آقا قیمت موقعی که بحث استیضاح آقای وزیر رو منتفی کردن گفتن آقا 1700 دولت موافقت کرده، بس استیضاح که تموم شد گفتن نه آقا ما همشهر شدن همون 1600. بحث ما این هست که این برداشت از جیب کشاورز محسوب میشه، حالا میخوایم اسمشو مالیات بذاریم، کمک به دولت بذاریم، و من بحثم اینه که در این کشور این اقدامات و تضعیف جامعه کشاورزان فقط یک قشر کشاورز رو به حال دچار مشکل کردن نیست، من اعتقاد دارم حتی به امنیت ملی کشور و نظام هم این خدشه وارد میکنه.
چون وقتمون خیلی کم هست، بذارید صحبت های جناب آقای پاکزاده رو هم بشنویم، نیکزادی رو هم بشنویم. آقای نیکزادی بشنویم صحبت های حضرت عالی رو.
ببینید من در کلیات
فقط خیلی کوتاه یک دقیقه بفرمایید.
در کلیات بحثایی که جناب عصری فرمودن موافقم.
بله.
اما من مشکل رو جای دیگه میبینم. مشکل رو دولت نمیبینم. دولت تازه باید افتخار بکنه که امروز با توجه به تحریم هایی که وجود داره، امروز مردم دارن از زحمت کشی خودشون استفاده میکنن و گندم مرغوب خودشون استفاده میکنن. مشکل از اونجایی است که کسانی که قیمت رو تعیین میکنن کار کارشناس بلد نیستن. اونها رو باید ما اصلاح بکنیم و عرضم بگیم شما که بتونیم قیمت واقعی رو در بیاریم و به کشاورز پرتلاش و زحمتکشمون بدیم.
خب باز هم این بایدها رو میدونیم چیکار کنیم که دولت این کار رو هم انجام بده.
ما رو تو کمیسیون کشاورز داریم پیگیری میکنیم، انشالله بتونیم این رو نهادینش بکنیم و یه فرمول درستی رو برای موضوع داشته باشیم که کشاورز ما ضرر نکنه.
تو حوزه نظارت آیا میشود فشاری به دولت آورد یا خیر؟
بله، چرا نمیشه، چرا باید بشه. این کشاورزان ما از با ارزش ترین قشر جامعه ما هستن، چون غذای مردم رو تامین میکنن، مخصوصا تو بحث عرض کنم که مشکلاتی که امروز تو کشور ما وجود داره، هم دولت باید ارزش قائل بشه برای این عزیزان ما، هم مردم و قطعا و هم مجلس، همه باید تلاش بکنن کمک بکنن به این قشر پرتلاش و زحمتکش، ان شاءالله بتونن درآمد خوبی هم داشته باشن.
ان شاءالله به امید خدا. سپاسگزارم آقای نیکزادی پناه، پیروز موفق باشید، خدا نگهدار. آقای اسدی سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما هم صحبت شدید و از بیان نکاتی که فرمودید هم سپاسگزاریم.
متشکرم،
خدا نگهدارتون باشید.
نام خدا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان محترم. من عنوان یک ایرانی از همه هموطنان خودم خواهش میکنم برای تقویت ایران اقتصادی کشور و حمایت از تولیدات و کالاهای ملی همه با هم سراغ تولید محصولات ایرانی برید تا انشالله با شکوفایی این بخش از اقتصادی، ایران اقتصادی کشور رو کمک کنیم. حسینی هستم از تهران.
رسیدیم به بخش پیامک ها و تماس های شما عزیزان و سپاسگزاری میکنیم که با ما تماس میگیرید، برامون پیامک میفرستید. پیامک اول از آقای احمد رستمی از تهران. با سلام، اگر در کشورمان به دنبال ارتقاء تولیدات داخل هستیم، چاره ای جز حمایت ژرف و گسترده از کالاهای ساخت ایران نداریم.
سلام صبح همه شنوندگان صبح و گفتگو بخیر. من فکر میکنم برای اینکه بتونیم تولیدات داخلی رو بیشتر استفاده کنیم تا به شکوفایی اقتصادی برسیم، باید تولید کنندهامون تولیداتشون رو با کیفیت کنن و قیمت رو بیارن پایین و دولت هم از تولید کنندگانمون حمایت کنه تا بتونیم تولیدات داخلی رو استفاده کنیم و به ثروت ملی برسیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. دولت آبادی هستم از سبزوار.
پیامک آخر و بعدیمون از جناب آقای سیف الله ساداتی از اصفهان. با سلام، برای حمایت از کالای ایرانی میبایست ابتدا فرهنگی درست مصرف کردن هر نوع کالایی در کشور نهادینه شود. تا فرهنگ درست نشود هیچ چیز درست نخواهد شد. سپاسگزاریم، تشکر میکنیم که با ما تماس میگیرید، با ما در ارتباط هستید، پیام ها و نظرات خودتون رو در مورد موضوع پیام هفته اعلام میکنید. اما جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل محترم مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روی خط ارتباطی هستن. آقای مهندس میرصالحی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس. و موضوع ما موضوع پیام هفته هست. میخواییم با شما هم در میون بگذاریم آنچه که هست مصرف تولیدات داخلی شکوفایی اقتصاد ملی هست. اگه نخواییم به ورطه شعار بیفتیم و حرفهایی بزنیم که خیلی رنگ و بوی شعار داره، کدوم قسمت رو باید پررنگتر ببینیم توی توصیه مصرف تولیدات داخلی؟ میدونیم اشتغال ایجاد میکنه، میدونیم برامون درآمد داره، همه اینها رو میدونیم، اما اینکه چرا این اتفاق حالا کمرنگ هست و باز هم نیاز به توصیه سران کشور هست، مقامات عالی رتبه از مقام معظم رهبری تا سایر نهادها، صدا و سیما، حتی در مدارس هم ما داریم این موضوع رو ترویج میکنیم، اما هنوز هم احتیاج هست که ادامه بدیم. چرا این اتفاق داره میفته آقای مهندس میرصالحی؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اگر بخوایم واقعا ما از تولید داخلی حمایت بکنیم، بایستی که سازوکار و امکانات لازم رو برای استمرار تولید فراهم بشه. به عبارت دیگر زنجیره ارزش برای تولید محصولات و کالای مختلف ایرانی حفظ بشه. تولید کنندگان یا واحدهای صنعتی ما برای اینکه بتونن به تولید خودشون ادامه بدن، نیاز به مواد اولیه دارن که به موقع به قیمت مناسب به دستشون برسه. نیاز به نقدینگی دارن که بتونن هزینه های تولید، هم از هزینه های جاری تولید و حقوق نیروی انسانی که دارن رو بتونن پرداخت بکنن، و از همه مهمتر این که بتونن محصولات تولیدی خودشون رو در یک بازار و در یک شرایط اقتصادی با ثبات به فروش برسونن که بتونه در واقع این چرخه همچنان ادامه پیدا بکنه. خدمتون باید عرض بکنم که اخیراً مجلس شورای اسلامی قانونی رو تصویب کرد که امیدوارم که نهایی بشه و زودتر هم ابلاغ بشه، و اونی که و میتونن کمک بزرگی هم به تولید کنندگان داخلی بشه، اینه که از تبلیغ کالاهای خارجی تا حدودی در واقع جلوگیری میشه و در نتیجه این امکان برای تولید کنندگان داخلی ما فراهم میشه که بتونن کالاهای خودشون رو بهتر و بیشتر به مردم معرفی بکنن و تبلیغ کنن، تا مردم هم تشویق بشن که از کالاها و محصولات ایرانی خرید کنن، که این میتونه به نظر من بزرگترین کمک به تولید داخلی باشه، یا به عبارت دیگر فرهنگ سازی بشه که مردم ما در واقع از تولید داخلی کشورهای خودشون استفاده بکنن. در کنار این قضیه لازمه که واردات، البته واردات به اون شکل قاچاقش که متاسفانه در کشور ما وجود داره هنوز و ضربه زیاد و آسیب بزرگی به تولید داخلی ما میزنن، رو بتونن کنترل بکنن و کاملا تا اونجایی که امکان داره از واردات کالای قاچاق جلوگیری بکنن.
این مواردی که شما فرمودید و مواردی که شما فرمودید طبعا احتیاج به یک، حالا اگر نگیم همدلی و همراهی، ولی یک کار بین رشته‌ای بسیار وسیع هست، نیازمند یه مدیریت بین رشته‌ای حرفه‌ای هست که حتما باید توی سطوح مختلف، درجات مختلف حتما تحقق پیدا کنه، به ثمر بنشینه. این رو چقدر جدی می‌بینید؟ چقدر مصمم هستیم همه ما، همه مردم، همه سطوح، همه ارگان‌ها، نهادهایی که تو این مدیریت بین رشته‌ای حضور دارن؟
عرض کنم خدمتتون در واقع شاید بشه به طور خیلی کلی به دو بخش تقسیم کرد. یک بخشش مردم هستن که باید فرهنگ سازی بشه، این فرهنگ ترویج بشه که مردم تشویق بشن که از محصولات خودشون و محصولاتی که در داخل کشور خودشون توسط تولید کنندگان خودشون تولید میشه استفاده بکنن و تولید مصرف داخلی رو به کالاهای خارجی ترجیح بدن. این خیلی مهمه. بخش دوم بخش حاکمیته که حالا به صورت خاص شاید بگیم دست وزارت صنعت و معدن و تجارتی که خب حتما در جریان هستید، اخبارها را اگر پیگیری کنید، وزارت خونه با تمام توان این قضیه رو دارن دنبال میکنن که هم بتونن در واقع واحدهای صنعتی و تولیدی ما رو کمک بکنن. یکی از مسببات اخیر در واقع اختصاص 30,000 میلیارد تومان به واحدهای صنعتی است که هم واحدهایی که در واقع به صورت نیمه کاره هستن بتونن ادامه پیدا بکنن و به یک واحد تولیدی تبدیل بشن و همونایی که نیاز به نقدینگی دارن، نقدینگی مورد نیازشون در واقع تولید بشه. در بخش تجارت یا توزیع کالا همکاران ما دارن خیلی تلاش میکنن که در واقع در بحث قیمتها و توزیع کالا این کار با یک ثبات و با یک فرایند خوبی انجام بشه. همه اینها دارن دست به دست هم میدن و وزارتخونه داره همه تلاش خودش رو میکنه که هم تولید به شکل مستمر ادامه پیدا بکنه، هم بتونن تولید کنندگان ما محصولات خودشون رو در بازارهای داخلی به فروش برسونن.
انشاءالله، به امید خدا. متشکرم از شما. اگر جمع‌بندی پایانی بر موضوع و حتی راهکار، ای بسا به اشاره به راهکار هم باشه، خواهش میکنم بفرمایید در یک دقیقه.
دولت همه کمک رو بایستی که همه سازوکار لازم رو برای استمرار تولید فراهم بکنه از یک طرف، مردم هم کمک بکنن به تولید کنندگان، به واحدهای تولیدی ما و آنچه که تولید میشه رو بخرن و به کالای خارجی ترجیح بدن.
متشکرم از شما جناب مهندس میرصالحی. آرزوی موفقیت داریم و سپاس ویژه داریم به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی که دارید.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم.
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح باز هم در خدمت شما خواهیم بود با یک صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. باز هم براتون بهترین ها را آرزو داریم در این صبح زیبای زمستونی، در زیر این بارون زیبای خداوند. یک روز زیبا در پناه نگاه مهربان و زیبای خدا. خداحافظ.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ما در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 14 همراه شما هستیم. شما عزیزان هم میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همطوری که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
فصل بارونیه پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی دنیا نمیافتم به پای تو نمیمیری برای من همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه که در بسته قلبم باز با دستای تو باشه باز با مهتابی و بارونی وقتی که نباشی